مصاحبه با جناب آقای لئون براسور، نوار اول طرف دوم. غیر از این فعالیت تجاری قربون، مثل این که یه دوره‌ای حالا همین قبل از جنگ دیگه در شرکت کامساکس کار میکردی؟
عرض کنم که در شرکت کامساکس وقتی که وضعیت تجارتی خراب شد مال پدرم و خودم، من بیکار موندم و مجبور شدم دنبال یه شغل بگردم. اول بانک ملی مثل لیندنبراد فرستاد دنبال من که من شنیدم از شما خیلی فلان و اینا، میخوام یکی از شعبات بانک ملی رو به شما بدم. من یه قدری ترسیدم، اون وقت 28 سالم بود، رئیس شعبه، هیچ اطلاعی از بانک نداشتم، ولی لیندنبراد هم اینقدر بد نبود، فکر میکرد که به دردش بخورم. و گفتم فکر میکنم و
هنوز بانک ملی مذرت هم بقید بکنم فرمایش
داشت دار
نه، یعنی بانک ملی هم دست آلمانی اداره میشه، هنوز مدیر ایرانی نداره، رئیس ایرانی
نداره. اون وقت به یه دلائل خیلی شخصی بعد بهتون میگم نشد. بعد یکی مرا یادم نیست، شاید شیبانی بوده، یکی منو به کامساکس معرفی کرد. کامساکس هم من استخدام کرد در محاسبات با 350 تومن در ماه.
چه سالی تا آقا تقریبا که 350
تومن
در ماه
کافی بود؟ به حضورتون عرض کنم بایستی در 37 38 چه سنه ایش راهن شروع شد ساختن؟
راهن که 29 شروع شد،
28 بس 30 32 شروع شد. هنوز دو سال نبود که اشترو ساختمان کرده بودن راه.
این شرکت کامساکس چیکار کرد قرمون؟
شرکت کامساکس کیلومتری متری نمیدونم چند دلار از دولت ایران میگیره برای اینکه تفتیش بکنه ساختمان چیز
راهن،
یعنی نقشه کشی رو نگاه بکنه، ساختن رو نگاه بکنه، تقسیم و قسمت نگاه بکنه، فقط کنترل تفتیش خودش نمیسام. و در این محاسبات یه چند تا رفیق داشتم، یکی با صفای البرز که از نظمیه استفاده بود، یه امریکایی بود که بعد کاپیتان کشتی شد، یکی محمود فرمی بود که نمیدونم چطور شد، و منم بودم. و من این دانمارکی هایی که محاسبات دستشون بود، یکشون هنوز تهران بود، این هم آخر بشه در این رئیس محاسبات، اینا خیلی کند. من خیلی زود کار میکردم و یه روز به من دادن 20 صفحه برای تفتیش. 20 دقیقه بعد آوردم، گفت این دو روز کار داره شما چطور بریزیم؟ گفتم ببین ور رفتن بشتن کار من درست مشه سکسیل کم من سکسیل کم سکس کم من سوئدی بود، سکسیل دانمارک. سکسیل بابای منو خواست، گفت که این پسر شما جنرال، ما بیشتر از کار نایدایم بشته این به درد ما نمیخوره، نمیتونه بگرش و ما رو محترمانه بیرون کرد. برای اینکه این محاسبین اعضای محاسبات دانمارکی خیلی حسود شده بودن، میترسن که من یهو
کارشون رو بگیرم.
اینه که ما رو از کامساکس کردیم که مدتی گرسنه به رو خودمونم نیوردیم، نداشتیم، زن من میرفتیم یواشکی دوزار میدادیم چه رو کباب پاچقه میخریدیم، خیلی به من بد بذاشت. اما بعد یکی از همچه یه دیزای بابا آمد و دوباره من راه کار من راه شد.
من دو خاطر از شما
شنیده
بودم،
خاطره
یکی اینکه صحبت فرمید راجبش، یه بعد مال خیلی پیشه، مال دوران کودکی تو تقریبا هستد، اصفهان، یکی داستان این روز دسته های عزاداری محرم بود. این بفرمایید.
عرض کنم یه روز اینطوری که من خودم درست یادم نیست، یه عکسی در چشم من هست ولی خیلی
تصویر گذشته،
ولی تعریف کردم پدر و مادر من گیر افتادن تو چه رفته بودن بیرون یه دسته آشورایی قرنزن قرنزن بهشون میگن
بله
رسیدن نمیدونستن پدر و مادر من خیلی ترسیدن و رئیس سردسته اینا با خون و شمشیر آمد و گفت موسیو خانم شما هیچ نگرانی نداشتید کسی با شما کار نداره وایساد جلو شد و همه رد شدند و سلام کرد تعظیم کردن این سوونیری بود که هیچ وقت به در مادر من فراموش نکردن از ادب و
اخماز و
احترامی که اینها گذاشت
با حالت شکیبایی نسبت به خارجه که بود و درست برعکسی که توی این وقایع وحشتناک انقلاب اسلامی دید.
بله ولی به شما بگم من در تمام بودن من در ایران هیچ علامت سنوفوی یعنی
ضد خارجی
هیچ وقت و هیچ جا نکنم هیچ
در تمام مدت چندین ده ساله ایران شما اتفا نهتر که دفعه بهتون بگن خارجی
بدفرنگی یا فلان و
نان بدفرنگی هم بهتون نکنم
هیچ او کنتره همیشه وقت قبل از اینکه من حرف بزنم یا یاد گرفته بودم که فارسی حرف نزنم فارسی شکسته حرف بزنم برای اینکه منو خیال نکنن ایرونی اگه ایرونی میدرسه اذیتم میکردن هم پلیس هم گمرک هم قضیه گذرنامه پاسپورت منو در بغداد گفتم بهتون
شکسته به اون معنا یعنی صحبت میکردید یعنی خوب فارسی رو عمدن صحبت نمیکردید
بد صحبت میکردم عمدن فوراً مهمان نوازی و ادب و خیلی همینطور که اینجا وقتی که توی اتوبوس محصلین ایرانی رو میبینم و خودم رو به خریت میزنم میگم یه قدری فارسی صحبت کنین نشده است که یه حرف سبکی بزنم همه با احترام و قشنگ و چی بخواستم بهتون بگم که
این روزی به دسته عزاداری بود
نه یکی دیگه بخواستم بهتون بگم
راجع به گذشته ایرانی ها حالا برای تو یادتون میاد
دیگه
دوتر بله یه
مثلا
دیگه این بود که
باز خارج راجع به گذرنامه بغداد گفتم به تو
نه خیلی نه الان که نفر بودی
نه قبلا خب میگم به من با یه دسته انگلیسی و فرانسوی با اتومبیل اولین اتومبیل که از راه دزدا که بعد شد زاهدان و قایته و اینا با
از راه بلوچستان
رو برگشتیم به چی؟ از بصره به بغداد و تهران
از بلوچستان بعد بصره
کشتی نشستیم آمدیم بصره و
از کراچی کشتی نشستیم تا بصره از بصره بعد برگردیم
آمدیم چیز ویزا میخواست برای ایران خب
از بغداد
این رفقا گفتن که تو که فارسی بلدی برو ویزا ما رفتیم غسل خانه ایرانو 12 تا پاسپورت دادیم و مهر زد و دونه یه تومن هم از با پول گرفت و گفت ما رو خود تو بده گفتم چی دادی هم در آوردن بشتن گفت چی؟ فرانسوی؟ بابا از این قاچاقچی ما خیلی گرفت ورقه ویزا رو پاره کرد و انداخت و گفت برو ما رو خود تو برده
به خیالی که شما
من ایرونی هستم و خودم زدم داد و قال قنصل صاحب آقای چیز اسفندیاری
کنسول صاحب البته میفرمایید رو یه توضیح بدید
بله جناب قنصل قنصل ایران
اجازه فرمایید بله از کچی بکنم این صاحب که میفرمایید این لفظی بود که در مستعمرهای انگلیس بله. به آدم معتبر
بله در جنوب ایران هم میگفت
بله.
و این برادر سردار انتصاب
مهم نیست بعد بود یه قنصلی بود
قنصلی بود که بابای منو میشناخت آمد و گفت چه خبره فلان اینا شناخت من خوشبختانه بابای من میشتا بعد دوباره ویزا دادن پس اون داد و الا میگفت که از این قاطقشی هم پلیدی برو مارا خود تا برد از اون وقت دیگه من در ادارات هیچ وقت فارسی حرف نزد
فارسی خوب یعنی
فارسی حساب فارسی شکسته من شما فرانسه من کم هم یک نفر بهم من نفر
بلی خاطر دیگه بود که خارج از این مسابقه گفته بودید این تهران اون زمان اول که گفتید هتل ها محدود بود و یکی از شوپورای احمدشاهی خارج بود اینو خواهش دارم بفرمایید تهران اون زمان چهره تهران اون زمان چی بود؟ زمان البته مربوط میشه به تقریبا مثل اینکه قبل از رضا شاه حتی.
بله بله بله، زمان قاجاریه، اواخر قاجاریه تهران سه تا هتل داشت. یکی لاله‌زار بود که برادران باقرف گراند هتل اسمش بود، وسط مرز. دو تا هتل هم چسبیده به هم دیگه در علاءالدوله بود، یکیش هتل دو پاری، یکیش هتل دو فرانس. هتل دو پاری رئیسش مسیو وارنه بود که آمده بود به ایران به چیز شوفر محمدعلی شاه یا حتی مظفرالدین شاه و مونده بود. دو تا پسرم داشت. بعد وقتی که احمد شاه دیگه احتیاج به شوفر فرنگی نداشت و شوفر ایرانی داشت، آمده این هتل بسید. هتل دو فرانس مال بلژیکی بود به اسم پترس. اینها رقیب بودن با هم و دیگه هتل دیگه نبود. و اولین دفعه که من چراغ برق دیدم به سن 9 سالگی در 1913 بود در هتل دو پاری که اومدیم تو اتاق، بابام نشون داد و من 10-15 دقیقه هر خاموش کردم و روشن کردم برای که ندیده بودم در اصفهان نداشت برق.
اون وقت حالا اون دوره البته بچگی دونه نمیگم که خب اینجور جاها نمیرفتی چون به دلیل کم بودن سن، ولی بعدا شب مثلا آدم بخواست شب تفریح کنه در تهران هم بعد از چیز درست قبل از مثلا جنگ جهانی دوم کجا آدم میرفت؟
عرض کنم که این همین هتل ها رقص داشتن، بریج میزدیم اونجا.
اون دوره های بریج اصفهان تون در تهران هم برقرار بود میدی کنید؟
نه اینطور، با کسانی دیگه، ولی در هتل دو پاری و هتل دو فرانس میز مرتبی بود، هر شب میزهای بریج. عرض کنم هفته یه دفعه هم رقص بود. عرض کنم گاهی هم از این آرتیست های خارجی می آمدن نمایش می دادن و البته منظر هم دیگه هم زیاد گرفتیم، البته شام و ریج و از اونجا فرنگی هم سفارت ها خیلی میپذیرفتن شرکت نفت. و من مثلا سالی یک دفعه
شرکت نفت ایران انگلیس
آلیانس فرانسه ای بود که وقتی من آمدم 16 تا عضو داشت، وقتی من رفتم 1200 داشت. خیلی دل دادم به این آلیانس فرانسه و سال یه دفعه یه پیس تئاتری چیز میکردیم، بازی میکردیم در همه آلیانس فرانسه، خیلی هم سوکسه داشت. یه دفعه در منزل رئیس نفت انگلیس و ایران خودشم بازی کرد در پیس مستر گرین هاوس رئیس کلی. نه خیلی خوش میگذشت برای که از زندگی ارزون بود و مثلا منزل من خیلی زن من و خودمون رسیپشن داشت.
کدوم محله بودید شما؟
عرض کنم چندین منزل من داشتم. منزل آخرین کوچه منوچهری بود پشت خیابون چهارای کند.
جناب رسول، شما خانوادتون که گفتید که واقعا چقدر شهرت داره و زنی آندره من رو در کتابش واقعا میگه که هر چی دادن بخواد راجع به ایران بدونه باید داره پیش خانواده براسل و از آقای براسل بپرسین، حرف رو که البته مقصود و منظورش عبوی محترمتون بود. من میخواستم اشاره به این دوستی خانوادگی با مال رو، با آندره من رو نویسنده معروف فرانسه، وزیر فرهنگ جنرال دوگل و خانمش، اون خانم اون زمانش البته
اون رو من ندیدم هیچ وقت. خانمش آندره مالرو از هندوچین که خبر دارید فرار کرد، گفتن که مجسمه ها یه آنکور رو دزدیده.
این رو بفرمایید که شهرتش هم به خیلی زیاد نبود اون زمان، به عنوان نویسنده
نه هیچی ننوشته بود، روزنامه نویسی بود و کمونیست. اون وقت بهش گفتن، حالا راست یا دروغ، گفتن که این مجسمه ها رو دزدیده و تغییرش
از معبد آنکور در
هندوچین. این عبور کرد چون از آسیا خیلی عشق داشت به اینا، خواست ایران رو بشناسه. عبور کرد از ایران. ایران طبیعتا در اصفهان همه میمدن سراغ بابا، مخصوصا که شولنبورگ به زنش گفته بود. بابای من هیچ مالرو هیچ ننوشته بود، هیچ کس هم نمیشناختش و وزیر مختار فرانسه هم تلگراف براش اومده بود که تحویل حبسش کنه و تحویل چیز بده و منو خواست
که تحویل کی بده؟
تحویل اوتوریتا.
بله، یعنی تحویل ایرانیا بده که
بله که بیارن. بله، وزیر مختار فرانسه بسی میلده منو خواست که تو بهش بگو که من اینجا نیومدم برای اینکه یه هموطنی رو تحویل در یه رژیم کپیتولر تحویل به چیز دارم، او راحت هر کاری میخواد بکنه بره، من مسبوق نیستم که آمده اینجا. منم اعتنایی به مارو در همین هتل دو فرانس یه روز نهار میخورد با زنش، من اصلا اعتنایی بهش نکردم، ولی بابا بو کشید که این یه ژنیست و گرفت دستش رو به چیزهایی بهش نشون داد که بردش پیش صوفی ها، بردش در زورخانه، بردش در مسجد جمعه، یه چیزهایی داشته جون با یه اشخاص فاضل ایرانی ترجمه کرد، آشناش کرد که این مالرو تا آخر عمرش فراموش نکرد و هر کتابی که می نوشت یک صفحه و نیم، یک صفحه با دست خودش دریکست نمیم چیه،
یعنی در مقدمه برای
احتای کتاب به بابای من بفرستاد. وقت اولین دفعه من دیدمش وزیر بود، آمدم دفترش
بود. وزیر فرهنگ؟
نه، وزیر اطلاعات.
اطلاعات؟
نه، وزیر فرهنگ.
بله،
وزیر فرهنگ.
ولی وزیر اطلاعات هم آدم بود.
بله بله، ولی اون وقت دفترش
دو جنرال ژنرال دوگل.
بله، اون وقت ریمو آروم که همیشه گردی من بود نگذاشت بود رئیس کابینه شد، ولی من میرفتم به لیما و هم میخواست بیاد به لیما، گفت که شما تهران نبودید، یعنی اینکه شلوار کوتاه میپوشیدید که من ندیدمه. البته من دیده بودمش، گفتم من نبودم، درست بود که اون وقت من نمیتونستم بروشم، ولی زنش مینویسه که اولین شخصی که ژنی را در مال رو دید این مثل براسر اسمان و راست ایچوقت فراموش نکرد، برای که حس کرد که یه ویزوی یه روبروی پیدا کرده که قدرش میده.
حالا شما چون بودید اونجا، خیلی جالبه که چند کلامی هم راجع به این قطع رابطه میون ایران و فرانسه بفرمایید.
بله، عرض کنم که قطع رابطه دو تا شد، یکی نه دو تا شد. اولیش یک نمایشگاه گربه دادن اینجا در پاریس که میدنم هنوز.
بله بله، مرتب هستان سالان گربه.
بله، اون وقت یه روزنامه بود قبل از یا با کنرانشه اسمش لس اموال و یه جدومو فارسیش چی میشه بازی
بازی کلمات
بله از شاه
شوخی.
شوخی از شاه و شاه که فرانسه یعنی گربه راجع به این نمایشگاه کرد و موسیو موریس شومن که در اون زمان در روزنامه اروپ نوبل می نوشت، همینطوری که مدام وایس می نوشت، همینطوری که خیلی خوب یه روزنامه خیلی خوبی بود یه قدری چپی نوشت، این یه پد کوا فویته انشا
که میشه مثلا در زبان فارسی موضوع خیلی اهمیت
نداره.
بله،
ولی شعر گربه ننوشت، نوشت با اش یعنی شاه. این هم به عرض رضاشاه رسوندند و عصبانی شد و سفیر اینجا چیز بود انوشیروان بود
و جدت رو عزیز مختار دیدیم
عزیز مختار رو قطع روابط کردند و این روابط قطع بود تا اینکه عروسی ولیعهد
در 1939
بعد یه قطع دویومی شد زمان فروهر که ولی مختار راجع به مقاله دیگه بگیم. عرض کنم که رضا شاه خواست آشتی بکنه، سفیر فرانسه هم به عنوان مرض انوشیروان آمده بود از پاریس، ولی مختار فرانسه بود انوشیروان سپهبادی آمد خواست، ولی مختار فرانسه گفت من مریضم نمیتونم مسافرت، درو بود بود موند و با کمک نصرالله و شایسته و اینا همه
نصرالله فهمید کی؟
نصرالله انتظام
با آقای محمد شایسته
محمد شایسته نصرالله انتظام رئیس اداره سیوم وزارت خارجه بود، یعنی که فرانسه مربوط به او. موسیو بودار وزیر مختار فرانسه اصرار ابرام به پاریس که نمیشه فرانسه در موقع عروسی حاضر نباشه و مجبور کرد که موسیو لبران رئیس جمهوری یه تلگراف خیلی سنگ به سینه مخابره کرد، عذر خواست
رئیس جمهوری فرانسه
رضا شاه بخشید به فرانسه و آشتی کردند و قرار شد که جنرال ویگان با یه گروهی ملاح آمدن به
دریایی
آمدن به تهران موقعی عروسی و قیلت شو احترام گذاشتند و شاه رضا شاه از ویگان خیلی خوشش اومد و قطع قطع دویم آیروم آیروبی که رئیس نظمیه شهربانی ایران بود و دعوا شده بود آمده بود در برلن و مسافرت میکرد بر برلن و پاریس و اسعار قاچاق میکرد
پرس همطوری میگفت
پرس میبرد و میفتفت اینا تو خیلی در آلمان سخت او گذرنامه سیاسی دیگر داشته بود و آمد و پول داد به دوستا روزنامه نویس که فوش بده یکی موند وایاج یکی هم بدون پول لرود دو موند به امضای مسیو برو ویلر یه چیزایی نوشت زده شد دیکتاتور و تیرانی و عجر به حضور تو ارز کنم فروهر من را خواست و دو فرانک هست من وقتی تلفن میکنم و وقت میخوام میدونم که من وزیر مختار اینا را نمیدم تو فرانسوی هستی برو این کار رو بکن و الو پدر من دارم ما هم رفتیم بچه مرسل پریبو در اکادمی فرانسه رئیس لرمید دومان دیدی بشم بهش گفتیم که به مسیو برو بلر داریم گفتیم خب تو هر بشتی رو نوشتی خب راست ولی صدمش رو ما فرانسوی های تیرو میخوریم شما حق ندارید به ما همچین صدمه بزه گفتن آره بعد داشتن همه شون تکذیب کردن گفتن اشتباه و ما گفتن و این شد که فروهر که برگردوندن به تهران یه شب فقط توی حبس بود اینا رو نشون داد و شاه عرضش کرد و بخشتش و یکی دو تا کاغذ رو داشتم رفقای من امضا کردن که تمام اینا دروغ رو به ایران خیلی جای خوبی بودن این به قطع روابط نرسید ولی نزدیک اولیش شد
اولیش شد اصلا که اما رفته رفته به دلایل مختلف یه سوء ظنی در اون زمان یعنی قبل از جنگ جهانی دوم نسبت به خارجی ها داشت ایجاد می شد که بارها به سام من بچه بودم بیش دیدیم که نمیدونم فلان کس که یه شب رفته فلان سفارت
خونه
یا فلان قنصول شهرباری یا نظمیه جلبش کرده و برده و زندانی
مخصوصا سفارت فرانسه
آینه بفرمایید چی بوده؟
مثلا نصرت دوله رو میگن که چون 14 ژوئیه رفته بود به سفارت فرانسه پذیرایی فرداش حبسش کردن چند روز بعدش هم
حالا غیر از نصرت دوله مثلا چیز مورده دیگه هم بود که کسانی که
بله معاون دکتر معاون 6 ماه بود چرا با فرانسوی ها زیاد رفاقت میکرد و یه موقعی راستی راستی خطرناک بود که ایرانی ها با فرانسوی با خارجی یا مخصوصا فرانسوی ها چیز بودن چون جرأت نمیکرد با روس ها انگلیس ها جرأت نمیکرد امریکایی هم که داخل آدم نبودن اونجا آلمانی هم خیلی رفیق بودن
یکی از آنتوان کتاب چی بود؟
بله اونم را حبسش کردن
اون چه
کار
کرد؟
اونم برای که رفته بود سفارت فرانسه بود خب بالاخره نیمه فرانسوی بود کتاب بود
قربون اون وقت شما به دلایل مختلفی رفته رفته مثل که تصمیم میگیرید که از ایران برید اونجا یک قصه بر من تعریف کرده بودید قبلا از این که ایرونیا با وجود جنگ خیلی به اصطلاح اطلاعات مفیدی داشتن. این جمله عدیم سلطنه سرداری یا رادسر که رئیس پلیس بود یا ظاهرن یک معاون
پلیس، نه معاون پلیس،
بله اون چیزای مطلبی گفتیم که اونا رو خواست کنم
به حضورتون عرض کنم که جنگ که شروع شد
1939
ما را چیز کردن در سفارت، نه منو فرستادن به بیروت، تمام فرانسوی‌ها می‌رفتن بیروت چون مرکز موبیلیزاسیون و جمع‌آوری
بسیج برای قشون
فرانسه بیروت. وقتی رسیدم بغداد منو برگرد
سر را
گفتن که وجود شما در سفارت مفیدتره تا اینکه برید سر را
این که اونجا سفارت فرانسه کار میکردید؟
نمیکردم بعد به عنوان سرباز من آوردن فرانسه چیز کرد و بله من
در بغداد چیز گفت از مختار فرانسه بهتون گفت جا
بله گفت که خواستن برگردید
بله
برگشیم به تهران و رفتیم سفارت. حالا قضایایی داره تا اینکه چیز شد آرمیستیس شد
در 1940 که متارکه شد میونه آلمان و فرانسه پتن.
اون وقت صدایی از دوگل بلند شد. من به دلایل شخصی و دلایل کلی گفتم که من قبول ندارم این آرمیستیس رو، راه افتادم رفتم مصر چیز شد تو دستگاه فرانسی ها بزن.
این مطلبی شما میفرمایید قبلشه دیگه راجع به علی سلطنه؟
نه برش منو برگردوندن به تهران، گفتن شما
از قاهره
گفتن شما سنتون از این گذشته است که به جنگ بیابونه جرپه بکنید، برگردید و اونجا پروپاگاند بکنید. ما برگشتیم و انگلیس ها فرستادن به ما که شما باید با ما کار بکنید و گفتم با جمال میل، گفتم پول بهتون میدیم، گفتم من پول نمیخوام، گفتم پس نمیشه
تو پس
نمیشه اگه پول نگیرید ما نمیخوام، برای که به عقیده خودشون باید یه جاسوسی پول بگیره تا اینکه
وفادر.
و من اون وقت خواستن که من برم تو محبس متین دفتره استنتاق بکنم به کارهایی که برداشتم نوشتم به جنرال کاترو که سیاست فرانسه با سیاست انگلیس یکی نیست، فردا اگه من حرف انگلیس ها بشنوم ملت فرانسه زجرش رو نمیخوام بمونم، و گفتن برو امریکا. این چیزی هم هم یه روز موقعی
کاترو کجا بود مثلا این جنرال کاترو؟
کاترو شده بود نماینده جنرال دوگل در شرق وسطا در مصر و سوریه و اینجا چیزشان در مصر.
کاترویت همون نبود که با شما باش چیز بود؟
نه باش مسافرت
کرده.
عرض کنم که قبل از این که هیتلر به روسا حمله بکنه در چیز قبل از این که من برم مصر حدیب سلطنه فرصت بگیم
علی
سلطنه
سرداری
معاون
در
شهربانی فرستاد به منو گفت که
قبلا شما میشناختیدش؟
بله بله خیلی وقت بود خیلی وقت از اولی که اومدم تهران مثل عرب ایرونیا از من خوشش اومد اون قفل خیلی آدم خدا رحمتش کنه خیلی آدم خیلی ناظری بود خیلی نباید گفت پلیس چون پلیسی در گفت فران که این انگلیس ها سنگ به سینه میزنن به ما فشار آوردن که ما روس ها را اینجا تفتیش بکنیم.
نه چیز روس ها که نه
روس ها
روس ها به دلیلی که اون زمانی بود اینم به فهمه
که با من
یه پیمانی هیتلر با استالین امضا کرده
بهشون بگو که این پیمان قیمت نداره و اولین دشمن آلمان ها در ایرون روس هست و از ما خواهش کردن که ما آلمان را مواظبت بکنیم.
یعنی اجازه من داد روشن بودن که شوروی ها از دولت ایران هستن که آلمان هایی که در داخل ایران هستن اینا رو
بپاهن
و این شونه که در واقع چیزا شوروی ها خوف داشتن و ترس داشتن از آلمان ها
و به من گفت عدیب سلطنه که بهترین دلیل اینه که هر جنسی که آلمان ها میفرستن به ما مرتب از روسیه وارد میشه و ما میان پهلوی میگیریم. مرتب
اینی رد میشه روزا،
نه پنبه و پشمی که ما میفرستیم به آلمان گیرو کنیم
تو روسیه،
تو روسیه میگن مرض داره باید اینا رو کنترل کنیم، یعنی نمیذارن برسه به آلمان.
در واقع یعنی زد آلمانی
هست. دلائل دیگه ای هم داریم که نمیتونم جزئیاتش رو تو بگم. دلائل هست که اینا بالاخره با هم جنگ کنن و این پیمانشون موقتی.
ما رفتیم این رو در 1941 قبل از حمله،
قبل از حمله چیز
بله قبل از حمله هیتلر به شوروی دیگه،
قبل از رفتن من به مصر 1940.
آها از 40 یعنی یک سال قبل از حمله هیتلر یک همچین سوءزنی چیز داشته،
یعنی از فردای اون روز که
سرداری داشته،
از فردای اون روز که استالین امضا کرد شروع کرد به چیز مفیانس شونه
سوءزن
نسبت به. ما رفتیم سوارت انگلیس و مستر هیکس رو دیدیم و کلونل امروز رو دیدیم و بهشون گفتیم گفتن بله how interesting چقدر هیچ گوش ندادن،
یعنی باور نکردن،
گوش ندادن با البته باورم حتما هم خیال کردن که من میخوام من شدم نماینده بلشویک. وقتی رفتیم مصر و آنگاجمان خودم رو در
حاجه که وارد خشونه فرانسه آزاد شدن،
من فرستادن پیش کمیسر انگلیسی و اونجا مستر
پیش کمیسر عالی انگلیسی
کریستوفر سایکس و مستر بایرن مرحوم ما رو نهار دعوت کردن که چقدر شما از ایران اومدید و ما انترسی هستیم و فلان اینا. اینا رو بهشون گفتم من و گفتم من با شما شرط میزنم که قبل از یک سال این در ژوئیه 1940 گفتم اطلاعاتی که به من ایرونی ها دادن و اطلاعاتی که خودم دارم قبل از یک سال آلمان و روس بر ضد هم جنگ خواهد. اینا تبسمی کردن و خیلی مؤدب و اونا نهاری خوبی هم به ما دادن و دیگه سراغ من نیومدن،
یعنی باور نکردن،
باور نکردن. برگشتم به تهران و رفتم پیش انگلیسا و انگلیسا رو خواستن از من استفاده کنم، نوشتم به فرانسه و تو من رسیدم به برای که در اون زمان
نوشید در فرانسه آزاد کسب تکلیف بره. کردید بره. و اونها بهتون گفتن که بهتره برید امریکا
و خریت اینتلیجنس سرویس در اون زمان در ایران جفت چون سر تا سر خریه. بهشون گفتم، گفتن که اگر به حرف ما گوش نکنه، گفتن این تروت به من گفت که رضا شاه این سفیر وزیر مختار ما رو نمیپذیره.
اجازه فرمایید بر منم روشن نیست، تروت سفارت انگلیس در تهران بهتون گفت که چیارو
رضا شاه نمیپذیره وزیر مختار ما رو سر ریدار بولر
اون رو نمیپذیره.
گفتم اشکالی نداره بگید ارف افترون
کی بود آقا این آقا؟
در رفتن شوهر خوهر پادشاه پادشاه انگلیس آمده بود برای عروسی
بره.
گفتم بگید در راه هندوستان بیا یا مستر ایدر نمیتونه رضا شاه نپذیر. گفتم خب ما قشون میفرستیم. گفتم شما یک سرباز در اهواز پیاده کنید، روسا پنج تا در پهلوی رو تبدیل کنید. ببین من اون سگیاس نبودم ولی چه درست دیده بودم. گفتن این تو جرأت نمی‌کنه، ما از روسا نمی‌ترسیم. قبل از حمله چی؟ حمله نه بعد از حمله
ایتلر، بعد از حمله ایتلر به روسا در این دقایق آخری بود که شما دارید
دارم میرم
و
همینطور هم شد. انگلیسی ها سرباز را بردن احواز شما بودن در چهار بعد چه نتایجی پیدا کرد یه خود بود.
جناب براسور میخوام خیلی با نهایت آرامش یک عقیده شخصی خودتون رو راجع به مرحوم رضا شاه بفرمایید. یعنی مجموع سیاست رضا شاه، شما که ایران رو از 1908 یعنی از در واقع فردای انقلاب مشروطه دیدید تا زمانی که یعنی تا یک ماه قبل از این که رضا شاه مجبور بشه استعفا بده و تاج تخت رو به پسر بسپره دیدید، برداشت کلیتون راجب جوانب منفی و مثبت سیاست رضا شاه و شخصیت رضا شاه چی بود؟
مثبت
مجموعاً مثبت.
نه میگم مثبت اول میگم منفی رو بعد. مثبت اینه که اولا ایران رو در فاصله خیلی کوتاه امنیت سر تا سر مملکت، ثانیا زحمات زیادی برای فرهنگ و مدرسه و اینا، خیلی زحمت کشید، مدرسه باز کرد، مدرسه های مختلف، راهن خوب یا بد بالاخره کار جاده های زیادی ساختن، عرض کنن که کارخونه ساختن، البته به طور غیر منطقی، مثلا یک کارخونه قندسازی در تخت جمشید ساختن، دیدن که
مردش بود،
بله دیدن که
چغندر
نیست، از این کارا کردن، مثلا یک کارخونه ماسک گاز ساختن در ولی برای چی، ولی روی هم رفته بایستی گفت توضیح اگه بخواهی بهتون میدم که ایران را در 15 سال 200 سال جلا
این
مثبتش و مثبتش هم خیلی از منفیش مهمتره، برای که این چارچوبی که ساخت برای ایران هنوز هم دوام داره و دوام خواهد داشت، یه چیز آخونده امروز هم نمیتونن خرابش، یعنی یه مملکتی، یه نسیونی قومیت داره،
ملتی بود،
ملت این دعاشو باید برزاشو که بدون اون نمیشون.
این از جوانب مثبت.
منفیش دو سه عیب بزرگی داشت، یکیش حسرت پول، چون در تا 40 سالگی فقیر بوده بود، بدهکاری داشته و فلان اینا، یک حسرت زیادی برای پول و زمین داشت که این وادارش کرد به دزدی های زیاد و بی‌عدالتی های زیاد. یکی هم طبق عادات سلاطین ایران، صفوی، سلجوقی، همه سلطنت رو بدون خون ریزی و بدون کریوته چی میشه؟
ظلم
نمیدید و شاید هم حق داشت، اینه که یه عده‌ای را به کشتن داد، شکنجه داد، فلان اینا، ولی برخلاف چیزهایی که بعد آمد هیچ در این کشتن ها و شکنجه ها چیز شخصی نبود، تمام به
فکر بغض شخصی نبود،
فکر مملکت و ملت، حالا فکر
گاهی هم
اشتباه
اینی که گفتید بعدن آمد، یعنی در زمان انقلاب اسلامی، البته
بله
بله بله
بله بله این عیب دویمش جزو چیزهای مثبتش باعث گفت که آخوندها رو تسلیم این چیز کرد،
یعنی اون نیروی آخونداری گرفت
و از بین برد، یعنی دیگه قدرت نداشت و این به طور این پسرش نفهمیده که بایستی که موضوع مذهب را با جدیت بشه کرد. شل مرحوم آریامر یه قدر شل آمد با آخونده، هم به مذهب فشار آورد هم ولی به آخوندان فشار آورد، در صورتی رضا شاه برخلاف چادر رو موقوف کرد ولی آخوندا رو کمرش بشکست که تا زمان سلطنت او دیگه قدرت سیاسی نداشت. جزء عیوبش این بود که در یک اشتباه بزرگی کرد اینه که به آلمان عقیده پیدا کرد. اینم از روی بغضی که نسبت به روسیه و انگلیس داشت، امید خودش را به حقیقت گرفت و امیدوار بود که هیتلر فتح بکنه و مطمئن شد که هیتلر فتح خواهد کرد و او را وادار کرد که با انگلیس و روس نسازه و راهانی که بخواستند ازش اجاره کنند و پول زیادی بهش بدند اینا نداد و مجبور شدند بزنش کرد که اشتباه بزرگی هم بود. برای که یه قدری اصرار کرده بودند و اینا به این اندازه به نظر من عقل و هوش داشت رضا شاه که بسازه، بالاخره نذاشتن، به او فرصت ندادن که از کل شقیار اولش عقب بسن. ولی روی هم رفته سلطنت رضا شاه برای ایران به نظر من و به عقیده من بسیار مفید بود. روی هم رفته با عیوبی که داشت.
میخواستم در پایان این نوار از تو خواهش کنم که خیلی فهرستوار بفرمایید که از 1941 که ایران ترک کردید تا بعد که به ایران به دلایل دیگری برگشتید چه مشاغلی رو داشتید، برای اینکه خب اون خیلی مطلب جالبی میشه که انشاءالله در خاطراتتون خواهیم خوند، ولی دیگه مربوطه مستقیما چون به ایران نیست، اینو خواهش دارم که در خلاصه و فهرستوار بفرمایید.
وقتی که دیدم در ایران نمیتونم بمونم، فرانسه آزاد منو فرستاده به خرج خودم، چون من پول میدادم به فرانسه، نمیگرفت، اون وقت پول داشت. آمدم به نیویورک و مدتی مجانی و بعد با یه حقوق خیلی کمی در نمایندگی دوگل در نیویورک کار کردم تا اینکه خودش آمد به نیویورک و بعد منو وارد وزارت خارجه کرد. پست اولم معاون قنصل کنسولی نیویورک، از اونجا فرستاده شدم به کابل، از کابل آمدم به پاریس. پاریس سه شغل در وزارت خارجه انجام دادم، یکی ریاست کارهای امریکا، یکی ریاست مطبوعات، یکی هم ریاست کابینه معاون وزیر. بعد رفتم به پرو، به لیما، به
عنوان سفیر، یعنی سفیر فرانسه
شد. در این زمان، در زمانی که من پاریس بودم و پرو بودم، هر سال می رفتم به سازمان،
سازمان ملل متحد در نیویورک.
بعد از پرو 6 سال من در پرو بودم، منصوب شدم به دهلی، چون گفتن که نیرو
منصوب شد دنبان چی به دهلی؟
سفیر، سفیر. گفتن نیرو فارسی خوب بلده و تو برو باش فارسی حرف بزن. و من وسط راه بودم و اگرمانم هم خواسته بودم، دوباره تصمیم گرفت که من رو بسته به ساحل آم که من نمیخواستم برم. سه آم سر کله زدم، بالاخره امر کرد و رفتم به ساحل. ساحل آج موندم اونجا،
بازم به ایمان سفیر،
سفیر اولین سفیر فرانسه در ساحل آج من. قبل از این سفیر نبود، چیز مستعمرات. بعد خسته شدم و دیگه چیز کردم، یه دری باز کردن که نه بازنشستگی بود نه اکتیویته، اینو من گرفتم و رفتم کنار، کشتم و دیگه در بزن خانشه شما نداشتم. بعد شدم خواهش مرحوم هاریدا رئیس اتاق تجارت فرانسه ایران،
که اونو باز بعد برمیگردیم در نوار بعدی راجع به باز ایران، یعنی ایران در دوره آریامهر رو
و به شما بگم در تمام این مدتی که من در وزارت خارجه کار کردم، 5-6 دفعه خواستن منو بفرستن به ایران، چه به عنوان منشی اول، منشی
یعنی نایب اول، دبیر اول،
دبیر اول، شارژ دفتر، سفیر، هر دفعه قبول کردن و دلائلم رو پذیرفتن. میشه گفت ویل هر دفعه
چه دلیل بود؟
دلیل این بود که من در ایران به عنوان سفیر هیچ پرستیژ نداشتم.
چی نداشتید؟
پرستیژ،
پرستیژ نداشتم،
آبرو نداشتم. به قول اصطلاح لوله هنی هم آب نمیگه.
حالا چرا؟
چرا؟ برای اینکه رفیق زیاد داشتم، رفیق جوانی، رفیق تجارتی، اینها می اومدن تو سفارت میگفتن لئون جون، یا بایستی بگم که نگید لئون جون، بس چه سفیر بودن، یا میگفتن جناب سفیر کن. اینی که قبول کردن، قبول کردن. و یکی از اعیان ایرانی یه دلیل دیگه یا آورد، گفت که تو نباید، اول گفت چه نمیاد، بعد گفت نباید بیاد چون شاه ما یه قدر دهنبینه، ممکنه بیان ضد داتریک بکنن و نتیم.
یعنی که به چه معنا؟ من نفهمیدم دهنبینه یعنی به چه معنا؟
بعد سفیر فرانسه در تهران، یعنی... البته اول خیلی خوشش میومد، بعد مردم ایرانی و سفرهای دیگه حسود میشدن، میانن ضد تو آنتری میگردن، در دربار رو میبرد تو دیگه چی بود؟
یعنی به دلیل مهری که ممکنه که شاهنشاه نسبت به شما پیدا کنن، ممکنه بعدم این باعث عامل سقوطتون بشه.
راست میگی.
بله خب البته تعبیر است بالاخره. عرض کنم که حالا نمیدونم جا مونده یا نه، ولی یه ذره مونده، حالا شروع میکنیم بعد میذاریم بقیه‌اش برای چیز. من قبل از اینکه برگردیم به ایران میخوام که راجع به کابل و دوره کجا بودید صحبت کنید، چون خیلی موضوع مهمه، برای اینکه همسایه عزیز ما افغانستان و دیگه خودمون خیلی نزدیک به اونا میدونیم. میخواستم روی به تجربی هم که در افغانستان داشتید شما که اصلا محیط ایرانی رو خوب میشناسید خب صحبت بفرمایید.
اولین پست سیاسی من قبل از افغانستان، من در کنسولگری کار میکردم. این کابل اولین پست سیاسی من، چون اغلب این سه سالی که من در کابل بودم، دو سال و نیمش کاردار سفارت بودن، سفیر نداشتن. و البته فارسی حرف زدن من خیلی به من کمک کرد، و چون طرف اعتماد انگلیس ها بودم و به واسطه اعتماد انگلیس ها اعتماد پاکستانی ها بودم، یه رول سیاسی